صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. توفیق شما را در کارهای نیکو و مقدس از خدا یکتا خواست دارم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو با شما باشم و در باره کلام مقدس خدا با شما صحبت کنم و شما را با حقایق الهی آشنا سازم. همونطوری که واقفید، هدف ما این است که شما را با کلام خدا یعنی تورات و انجیل مقدس آشنا سازیم، زیرا در کلام خداست که قادریم خود را بشناسیم، خدا را بشناسیم و اراده او را بدانیم. نقشه خدا و علت خلقت خود و هدف از آمدن به این جهان را درک کنیم و از همه مهمتر طریق وصال به حق را یافته و صاحب حیات جاودان شویم. در تحقق بخشیدن به این هدف عالی، از این پس توجه خود را معطوف به انجیل مقدس به قلم مرقس حواری نموده و این قسمت از کلام خدا را با دقت مورد مطالعه قرار می دهیم. در برنامه دیروز اطلاعات مختصری درباره حضرت مرقس حواری و همچنین درباره این کتاب آسمانی و علت اینکه چرا خداوند 4 حواری را برگزید تا زندگی عیسی مسیح را بنویسند، مختصر عرضی را خدمتتون تقدیم کردم. حالا در برنامه این ساعت ابتدا اطلاعات مفید و جامع و لازمی که ما را در درک آیات و فهم آن یاری میده به عرضتون میرسونم و سپس اگر فرصت باشه شروع به قرائت و تفسیر آیات میکنیم. بنابراین از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به قسمت دوم یعنی انجیل مقدس به قلم مرقس حواری بکشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. احیانا اگر شما شنوندگان هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، ما از شما دعوت میکنیم که حتما برای ما نام بنویسید تا کلام خدا را برایتان بفرستیم. آدرس را در پایان مجددا تکرار خواهیم کرد. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. اجازه بدهید که برنامه خود را با دعا به درگاه خدا و تمنای یاری کردن آغاز کنیم. خداوندا، چشمان ما را بکشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. به ما فهم و حکمت عطا کن تا وقتی با حقیقت تو روبرو می شویم، عکس العمل درستی را در قبال آن نشان دهیم. و نگذار که این خدای مهربان جهالت و تعصب‌های بیهوده ما را از حقیقت و راستی جدا سازد، بلکه استدعا می‌کنم که به ما روح فروتنی عنایت فرما تا بپذیریم که در اشتباه هستیم و حاضر شویم که اصلاح شویم. این تمنا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید و مظهر جلال و راستی و حقیقت تو است، یعنی عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. دوستان عزیز، بر طبق اسناد تاریخی که به دست آمده، مرقس حواری در موقع مصلوب شدن عیسی مسیح 20 ساله بود. او پسر مریم یکی از دوستان رسولان عیسی مسیح بود که در کتاب اعمال رسولان درباره او آمده است که جلسات دعا در منزلش برقرار بود. مخصوصا جلسه دعایی که به رهایی حضرت پتروس از زندان انجامید. احتمال دارد که منزل مرقس پایگاه رهبران و پیشوایان اول مسیحیان در اورشلیم بوده است. زیرا روشن است که پتروس رسول بعد از رهایی از زندان مستقیماً به این خونه رفت، درست به این منزل میره و در آنجا سکونت میکنه و از همین امر معلوم میشه که او اطمینان داشت پیشوایان مسیحی را در آنجا خواهد یافت. مفسرین بر طبق احادیث معتقدند که شاید بالاخانه‌ای که عیسی مسیح و حواریونش شام آخر و عشای ربانی را داشتند در همین خانه بوده است و جلسه دعای قبل از پنتیکاست نیز در همین جا تشکیل گردیده که روح خدا در اینجا بر رسولان نازل شده. اگر این احتمالات قطعی باشد میتوان نتیجه گرفت که مرقس از همون کودکی شاهد زندگی و اعمال و گفتار عیسی مسیح بود و با چشمان خود مسیح را دید که مصلوب شد، مرد و قیام کرد و از همان ابتدا با رسولان او و با پیشوایان نهضت مسیح آشنایی کامل و همکاری داشته است. همچنین بایستی یادآوری کنم که مرقس پسر عمویی داشت که از رسولان عیسی مسیح بود به نام بارنابا و او باعث شد که مرقس را در خدمت به خداوند تشویق و ترغیب نماید و با او همسفر شده پیام مقدس انجیل را به نواحی مختلف آسیای صغیر رسانید. از شواهد تاریخی چنین برمی آید که حضرت پتروس و مرقس دوستان بسیار صمیمی بودند و حضرت پتروس در رسالهش فصل 5 آیه 13 آشکار می کند که مرقس از ابتدای شروع کلیسای عیسی مسیح در این عالم در آن سهم بسزایی داشته و مخصوصا در سالهای 30 تا 65 میلادی که شهادت کلیسا از اورشلیم به روم می رسد و او در آن فعالیت می کرده است. یکی از تاریخ نویسان معروف به نام یوسیبیوس روایت می کند که مرقس پایه‌گذار کلیساهای اسکندریه بوده است. یوسیبیوس، این تاریخ نویس مشهور عالم که در اواخر قرن دوم زندگی می کرد، از قول کلمنت اسکندریه می گوید که شنوندگان پتروس رسول به مرقس اصرار کردند که تعالیم شفاهی پتروس را در باره عیسی مسیح به ثبت برساند و پتروس نیز اجازه داد که انجیل مرقس در کلیساها خوانده شود. همچنین از تاریخ نویس معروف به اسم اوریجن آثاری به دست آمده که مربوط به این امر می باشد. اوریجن می گوید که مرقس انجیل خود را تحت نظر پتروس رسول نوشت. او آنان را نوشت و به ما انتقال داد. نکته شایان توجه این است که تمام تاریخ نویسان قرن اول و دوم و سوم متفق قول هستند که مرقس همراه پتروس بوده و او همه موضع‌های پتروس را به رشته تحریر درآورده است و این امر بسیار بسیار مهمه، زیرا نشان می‌دهد که هم مرقس که شاهد عینی صلیب مسیح بود و هم رسولان مسیح در نوشتن حقیقت توجه خاصی را مبذول داشتند و اگر چیزی خلاف بود و یا چیز نادرستی نوشته می‌شد، بدون شک حضرت پتروس و یا دیگر رسولان مانع نوشتن آن می‌شدند، زیرا این رسولان به خاطر حقیقت انجیل جان خود را فدا کردند. و ما در مورد سبک نگارش انجیل مقدس به قلم مرقس باید گفت که فشرده، روشن و بسیار سریع است و این همون سبکی است که مورد علاقه رومیان بود، زیرا آنها یعنی رومیان از مباحث کلی و اطلاع کلام ناراحت می شدند. احتیاجی نبود که براشون عمیقا توضیح بدی و تشریح کنی. می بایستی اصل مطلب را در جملات بسیار خلاصه و کوتاه بیان کنی. مرقس کلمات لاتینی زیادی به کار می برد که هرچند معادل یونانی آنها نیز وجود دارد، ولی عمدن او از اصطلاحات لاتینی استفاده کرده تا خوانندگان رومی خود را جلب نماید. در این مورد شریعت و سنن یهود تأکید زیاد نشده است، زیرا هدف مرقس این بود که پیام عیسی مسیح را در وهله اول به اتباعی معمولی رومی که افراد کاری و بی اطلاع از امور روحانی و پیامبران آسمانی بودن برساند و این اراده خدا بود. در مورد محتوای انجیل مرقس باید گفت که شرح تاریخی قسمت‌هایی که از کارهای شخصیت و اعمال عیسی مسیح عطا شده است بسیار بی نظیر است. اول همه باید بگیم که در مرحله اول یک شرح حال کامل نیست، زیرا مرقس به نسب نامه و اطلاعات خانوادگی و حتی تولد و تعلیم و تربیت و یا خانواده قهرمان آن اشاره نمی کند. در عوض یک رشته از وقایع جنبی زندگی عیسی مسیح را پشت سر هم و احتمالاً به ترتیب تاریخی مخصوصاً با تفصیل بیشتری در مورد هفته آخر زندگی وی به روی زمین ذکر می کند. می توان گفت روش وی کاملاً عینی است. یعنی انگار اینکه مرقس خودش داره با چشمانش این وقایع رو می‌بینه. توضیحات او بسیار مختصر است و در عوض خود داستان و مقصود را برای ما بسیار روشن بیان می‌کنه. این انجیل بسیار خلاصه، واقع‌بینانه، کوتاه، روشن و پرقدرت نوشته شده است. در واقع مانند آلبومی است که مختص عکس‌های یک شخص بخصوص باشه. یک رشته تصاویر مهم از عیسی مسیح رو ارائه می دهد و حتی کوشش نمی کند که بین آنها ارتباط کامل و نزدیکی رو برقرار نماید. با این حال وقتی به تمام مطلب توجه کنیم، خواهیم پذیرفت که مرقس توانسته است شخصیت و اعمال عیسی مسیح را با این تصاویر به طور بسیار زیبا و خوبی رو نشان بده، هرچند واقعه زندگی عیسی مسیح را کوتاه و بسیار مختصر و روشن ابراز داشته است. موضوع انجیل مرقس در آیه اول خلاصه شده است و یا مقصود و هدف نهایی مرقس از نوشتن انجیل در همان آیه اول معلوم است که می‌خوانیم ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. این جمله بسیار مناسب و خوبی به عنوان مقدمه این انجیل محسوب می‌شود، زیرا شخص عیسی مسیح قهرمان اصلی انجیل است. همونطوری که در برنامه گذشته گفتیم، انجیل برای ما مسیحیان خود شخص عیسی مسیح است. به کارهای او توجه مخصوص می شود و مرگ و رستاخیز او در اورشلیم داستان انجیل را به اوج پرهیجان خود می رساند. نکته مهم دیگر اینه که مرقس حواری برخلاف نویسنده های دنیوی هرگز کوشش نکرده است که عوامل مافوق الطبیعی زندگی عیسی مسیح را مخفی کنه و یا آن را به صورت اقرارآمیزی بیان کند. در عوض تقریبا تمام معجزاتی که ثبت کرده برای برآورده ساختن احتیاجات مشخص انسان‌ها انجام شده و برای کمک ضروری به مردم بوده است و نه برای تظاهر یا تبلیغ. به عبارت دیگر مرقس به خوبی نشان می‌دهد که اعمالی که عیسی مسیح کرد، معجزاتی که انجام داد، قدرت مافوق الطبیعی که آشکار کرد، تماماً برای رفع احتیاجات بشر بوده و نه برای مقاصد خاص عیسی مسیح. روشن است که عیسی مسیح با نظم و آرامش مخصوصی به طرف هدف خود رهسپار می شود و به ما نشان می دهد که در انتخاب شخصیت عیسی مسیح و پذیرفتن او حق اختیار داریم. ولی در واقع ما را تشویق میکند، در این حال که نشون میده که مسیح یگان راهه و ما را تشویق میکنه که مسیح را بپذیریم، در واقع نشان میده که تصمیم نهایی در مورد پذیرفتن مسیح را بایستی انجام بدهیم. برای مطالعه این کتاب مثل هر کتاب دیگر خوب است که آن را ابتدا تقسیم بندی کنیم تا بهتر مطالب را بفهمیم. به طور کلی میتوان انجیل مرقس را به 7 قسمت تقسیم کرد. اول، پسر خدا بودن مسیح. دوم، شروع خدمت و اعتبارنامه او. سوم، تکمیل خدمات مسیح. چهارم، پایان خدمت. پنجم، آخرین مسافرت مسیح به اورشلیم. ششم، زحمات و فاجعه صلیب و مرگ او. و سرانجام هفتم که همان رستاخیز عیسی مسیح و صعود او به آسمان می باشد. در قسمت اول که می توان آن را مقدمه نیز نامید، به طور بسیار خلاصه آماده شدن عیسی مسیح را برای مأموریتی که خداوند او را به این خاطر به این جهان فرستاد موضوع برای ما بیان می‌دارد. در قسمت دوم قدرت مسیح را در معجزاتش را می‌بینیم و اون را برای ما آشکار می‌کنه. در قسمت سوم دنباله تعلیمات و معجزات مسیح را می‌بینیم که در شهرهای مختلف به وقوع می‌پیوندد و در قسمت چهارم عمق تعلیمات مسیح آشکار می‌شه. در قسمت پنجم نتایج تعلیمات عیسی مسیح رو می‌بینیم و در قسمت ششم زحمات مسیح بر بالای صلیب و نحوه محکومیت او و سرانجام در قسمت هفتم پیروزی او بر مرگ را می‌بینیم که چگونه عیسی مسیح شیطان را مغلوب می‌کنه و از مردگان قیام می‌نماید. حالا با بیان این مطلب توجه خود را به آیات فصل اول جلب می‌کنیم و تا آنجا که فرصت هست براتون آیات را می‌خونیم. ابتدا 8 آیه اول را فصل اول از کتاب مرقس براتون می‌خونم و سپس مختصر توضیح در باب معنی آیات براتون می‌گویم. گوش کنید به کلام خدا. می‌گوید ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. چنان که در اشعیای نبی مکتوب است، اینک من رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. صدای ندا کنندهی در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعمید و توبه موزه می نمود و تمامی مردم و مرز و بوم یهودیه و جمعی سکنه اورشلیم نزد وی بیرون آمدند و به گناهان خود معترف گردیده و در رود اردن از یحیی تعمید می‌یافتند و یحیی را لباس از پشم شتر و کمربند چرمی بر کمر بود و خوراک وی از ملخ و عسل بری بود و موعظه می‌کرد و می‌گفت که بعد از من کسی تواناتر از من می آید که لایق آن نیستم که خم شده دوال نعلین او را باز کنم. من شما را به آب تعمید دادم، لیکن او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. دوستان عزیز، در این 8 آیه ابتدا مرقس حواری آغاز خدمت عیسی مسیح را با ظهور یحیای نبی و کار او ربط میده و سپس در مورد ظهور و علت آمدن یحیی اشاره میکنه و آن وقت به پیام او و آنچه که یحیای نبی کار عیسی مسیح میدانست اشاره میکنه. در آیه اول میفرماید ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا، یا این است آغاز مژده عیسی مسیح فرزند خدا. همونطوری که گفتیم انجیل به معنی مژده یا خبر خوش است. پس مرقس میگوید آغاز خبر خوشی که عیسی مسیح ابن الله آورد اینطور میباشد. آغاز خبر خوشی که عیسی مسیح ابن الله آورد اینطور میباشد. در مورد معنی ابن الله یا پسر خدا بارها و بارها در برنامه خودمون توضیح دادیم و لزومی نمیبینم که دوباره در اینجا به طور مفصل معنی این جمله را بیان کنم، جز اینکه بگویم که پسر خدا دارای معنی روحانی می باشد و یعنی کسی که سیرت و صفات خدا را در زندگیش دارا بوده و منعکس کرده و یا کسی که مظهر خدای تعالی باشه. پسر از پدر دارد نشان و نه اینکه استغفر الله فکر کنید که ما مسیحیان ادعا می کنیم که خدا تولید مسیح کرده باشه و پسری زاییده باشه. خیر، اینطور نیست. این تهمت ها نبایستی به خدا داده شود. خدا یکیست، بی شریک و بی نیاز. در آیه 2 مرقس با استناد به تورات مقدس و با اشاره به پیام اشعیای نبی ظهور یحیی را مطابق امر و نقشه خدا می داند و می خواهد به خوانندگان این مژده آسمانی ثابت کند که عیسی مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود ظاهر گردیده و نه اینکه مثل بعضی از مردمی که ادعای پیامبری کردن به ناگهان ظهور کرده باشند و به یک مقامی رسیده باشند و سپس بیان که آنها پیغمبر باشند. خیر، مسیح به خاطر موقعیت‌های زمانی و یا سیاسی و یا مقام و ثروت ادعای پیغمبری نکرده بود، بلکه کتاب مقدس میگوید درست در زمانی که خداوند برگزیده بود مسیح آمد. او میگوید همانطوری که اشعیای نبی نبوت کرده بود یحیی ظاهر می شود و او راهگشای عیسی مسیح می باشد. اشعیای نبی دوستان 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح زندگی می کرد. او در کتاب و یا نبوت خودش در فصل 40 اینطور پیشگویی فرموده بود که زمانی خواهد رسید که خداوند رسول خود را پیش روی منجی بشریت می فرستد تا مردم را برای آمدن این منجی آماده کند و یا راه مسیح را مهیا سازد. اشعیای نبی میگوید صدای ندا کنندهی در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. یعنی اشعیا نبی میگوید این ندا کننده که راه را برای آمدن عیسی مسیح آماده میکنه، در بیابان خشک و سوزان زندگی خواهد کرد و در بیابان به مردم پیام خواهد داد. مردم را دعوت میکنه که زندگی خود را مطابق اراده خدا اصلاح کنند تا برای آمدن عیسی مسیح خداوند آماده باشند. در مورد نحوه تولد یحیای تعمید دهنده در انجیل لوقا به طور مفصل توضیح داده شده است که چگونه یحیی به طور معجزه آسایی به دنیا می آید و در واقع باید بگوییم که یحیی کودک معجزه محسوب میشه. وقتی یحیی بزرگ میشه به کنار رود اردن میره و مردم را دعوت به توبه و پشیمانی از دور بودن با خدا میکند و آنان را دعوت به آمرزش گناهان میکنه. مردم وقتی پیام یحیی را میشنوند آزرده دل میشن، دل ریش میشن. کلام یحیی چون الهام از خدا بود، قلب‌های شنوندگان را منقلب ساخت و گروه بسیاری وقتی که پیام را شنیدند از اعمال خود پشیمان شده توبه کردند و آمده از یحیای تعمید دهنده غسل تعمید گرفتند. کلام خدا برای آنان آینه ای شد که قادر شدند چهره باطنی خود را در آن بنگرند. آنچه در درون است کلام خدا آشکار می‌کند. آنان دل ریش شدند، افسرده و آزرده شدند که چرا تا به حال در گناه بودند و برخلاف اراده حق زندگی کردند و اهمیتی هم به آن نمیدادند. پس به یحیی آمده گفتند که ای یحیی، ما توبه میکنیم، ما پشیمانیم از آنچه که تا به حال کرده ایم. و بعد برای اون که به همه مردم نشان بدن که از اعمال نادرست خودشون دست میکشن، به همه اعلام کردن که تا به حال گناهکارن و دیگه نمیخوان گناه کنن، میآمدند و از یحیی غسل تعمید می گرفتن. دقت کنید دوستان، غسل تعمید آنها را پاک نمی کرد، بلکه غسل تعمید علامت بود. بازگشت آنان از گناه و توبه کردنشون، پشیمان شدن و بازگشت سبب می شد که پاک شوند و گناهانشون بخشیده شوند. نه اینکه غسل تعمید، ولی غسل تعمید سمبل و نشانی بود که آنها غرور و خودخواهی خود را در برابر ملایان میشکستن، خورد میکردن و به همه میگفتن که ای الناس، ما گناهکاریم، ما نسبت به خدا گناه کردیم، تا حالا در گناه خطا بودیم ولی حالا پشیمان شدیم، حالا میخواییم زندگی تازه را آغاز کنیم، حالا میخواییم از نو گذشته را ترک کنیم و از نو زندگی پاکی را آغاز کنیم، برای خدا زندگی کنیم. و دوستان عزیز، این شهامت، این علامت صادق بودن پشیمانیشون رو آشکار میکرد. یحیی در پیامش درباره ظهور عیسی مسیح و کار او نیز پیشگویی میکند و موعظه میکنه. از آیه 7 میخوانیم که او به مردم چنین میگفت که ای مردم، یک نفر که از من خیلی بزرگتره ظاهر میشه. او آنقدر بزرگه که من حتی لایق آن نیستم که خدمتگزارش باشم، حتی لایق لیاقت آن رو ندارم که بند کفشایش رو باز کنم. بعد میگوید من شما را با آب غسل میدهم، ولی او شما را به روح القدس که روح پاک خداست تعمید خواهد داد. شهادت یحیای نبی در مورد عیسی مسیح شایان توجه بسیار است. یحیی خود نبی بزرگ خدا بود، یک نبی پاک بود و آنچه که او پیشگویی میکرد از الهام خدا بود. خداوند به اون نشان داده بود که مردم را بایستی برای آمدن کسی که به مراتب بالاتر و بزرگتر از خودش است آماده کنه. یحیی میگوید آن کسی که میآید او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. دوستان عزیز، غسل گرفتن در آب یعنی داخل آب شدن یا به وسیله آب پوشیده شدن می باشد. اگر همین معنی را برای غسل بپذیریم، آن وقت تعمید گرفتن به وسیله روح القدس یعنی در روح پاک و قدوس خدای تعالی قرار بگیریم. یعنی خداوند تعالی توسط عیسی مسیح به ما این افتخار می ده که در روح قدوس خداوند قرار بگیریم و یا روح خدا وجود ما را فرا بگیره و پاک و مقدس باشیم. روح القدس در زندگی و هستی ما جا بگیره. در روح تعمید گرفتن و یا تعمید روح القدس که از کار عیسی مسیح دارای یک معنی بسیار بسیار عمیقی می باشه، که البته در اینجا وقت ما رو کفاف نمی کنه که در مورد آن صحبت کنیم. ولی بدون شک اگر ما به عمل یا کارکرد روح القدس توجه کنیم، آن وقت بیشتر به معنی تعمید روح القدس پی می بریم. و دوستان، تعمید روح القدس سبب می شه که ما به آن درجهی که خدا در ابتدای خلقت به ما عطا کرد برسیم، یعنی با خدا مشارکت داشتن، با خدا بودن و در واقع مطابق اصطلاح بشری با خدا زندگی کردن. اگر ما به عمل یا کارکرد روح القدس توجه کنیم، آن وقت بیشتر میتونیم به معنی تعمید روح القدس پی ببریم. برای نمونه، یکی از عملهای روح القدس ایجاد حیات جدید است. روح خدا حیات میدهد، زندگی میبخشد. تولد تازه که پیام انجیل و دعوت مسیح از بشر برای اینه، عبارت است از احیای باطنی انسان، آنم انسان سقوط کرده و از درگاه خدا. و این دوستان کار روح القدسه. روح القدس ما را زنده میکنه. روح القدس به ما تولدی تازه میدهد، قلبی نو میدهد، شخصیتی تازه نو به ما عطا میکند. یعنی روح القدس دگرگونی در شخصیت باطنی بشر به وجود میآورد و حیات تازه یافتن فقط و فقط به وسیله روح قدوس خدا میسر است. و تعمید گرفتن در روح القدس در واقع این معنی رو در خودش آشکار میکنه. همچنین اگر سمبل‌های روح القدس در کتاب مقدس رو بدونیم، آن وقت است که میتونیم به عمق معنی آن و علت آمدن مسیح و یا علت کار عیسی مسیح رو بدونیم. زیرا بر حال یحیی میگوید کار عیسی مسیح چیه؟ کار مسیح اینه که ما را به روح القدس و آتش تعمید بدهد. به خاطر کمی وقت فقط به یک نکته اشاره میکنم. در کتاب مقدس روح القدس به آتش تشبیه شده. آتش نشانه کار پاکسازی میباشد و یحیی میگوید که مسیح میآید تا اعمال بشر را پاک کنه و یا داوری کنه. و همچنین دوستان عزیز میبینیم که آتش باعث گرمی میشه، یعنی مسیح عامل گرمی و امید و حیات برای قلب‌های سرد و منجمد بشر میباشد. که وقتی کار و زندگی عیسی مسیح رو مطالعه کنیم، شاهد این واقعیت ها نیز میشویم. به خاطر کمی وقت با شما در اینجا خداحافظی میکنم و در برنامه فردا دنباله آیات را مطالعه خواهیم کرد. خداوند یار و یاور شما عزیزان باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.